سلام، امید هستم در کنار کیارش با پادکستی دیگر از مجموعه پادکست‌های گپ دایو در خدمتتون هست.
من هم سلام میکنم. امروز میخوایم به توکیو در قلب ژاپن سفر کنیم و تاریخچه سینمای اکشن رو با همدیگه مروری داشته باشیم از زاویه دید کارگردانان و فیلمسازان برجسته ژاپنی. امروز میخوایم براتون در مورد فیلم‌های گودزیلا و یا به قول امریکایی‌ها گادزیلا صحبت کنیم.
این شخصیت محبوب در ژاپن با نام گوجیرا مشهور است.
گودزیلا، مبارزی شکست ناپذیر که در 70 و اندی سال سابقه سینمایی و حضور بر پرده های سینما با قهرمانان و ضد قهرمانانی ریز و درشت همراه شده و شانه بسیاری از رقیبانش رو به خاک مالیده. این شخصیت برای اولین بار در سال 1954 میلادی و کمتر از 10 سال بعد از انفجار اولین بمب اتم بر سر شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در سینمای ژاپن متولد شد.
ارتباط این شخصیت با این قضیه اتمی چیه که همه جان میبینیم نوشتن؟
نقل است که گودزیلا برای این متولد شد و برای این در نزد ژاپنیان انقدر طرفدار دارد که در واقع پاسخی بود به خرابی هایی که بمب اتم بر سر شهرهای ژاپنی به بار آورد. اگر توجه بکنید، به خاطر فعل و انفعالات رادیواکتیو هستش که شخصیت گودزیلا به این هیولایی که امروز میشناسیم تبدیل میشه و حتی هنگامی که میخواد برای کشتن دشمنانش از اشعه مخصوص خودش استفاده بکنه، این اشعه نیز خاصیتی رادیواکتیویته داره. شاید برای شما هم جالب باشه که بدونید چطور پاهای گودزیلا به سینماهای ژاپن باز شد. در سال 1954 میلادی، یعنی بیشتر از نیم قرن پیش، فیلمسازان ژاپنی تصمیم گرفتن تا گودزیلا رو بر روی پرده‌های سینما به تصویر بکشن. این پروژه در ابتدا با اعداد ریاضی نامگذاری شده بود. بعد از اون به پروژه جی تغییر نام داد و سپس از اون با عنوان گودزیلا یا گادزیلا نام بردن. داستان گودزیلا و فیلمی که برای این شخصیت ساختن رو شاید شما هم دیده باشید. فیلمی قدیمی سیاه و سفید با جلوه‌های ویژه ابتدایی که امروز دیدنش بسیار لذت بخش. از داستان این فیلم جذاب‌تر داستان آهنگساز فیلم‌های گودزیلا هستش. یعنی شخصیتی به نام آکیرا ایفوکوب.
ایفوکوبه در محلی زندگی میکرد که مردم ژاپنی و قوم آینو با هم زندگی میکردن. به همین دلیل به شدت به موسیقی قوم آینو علاقه مند شد.
بنابراین میتونیم بگیم که ایفوکوبه جزء اقلیت‌های قومی کشور ژاپن بود.
پدر ایفوکوبه با تحصیل پسرش در رشته موسیقی مخالف بوده، اما ایفوکوبه مسیر خودش رو ادامه میده و یکی از چهره‌های ماندگار ژاپن میشه.
اگر مراجعه بکنید به پادکست ما در سایت ملودایو، پادکستی که درباره آهنگساز مشهور ژاپنی کیتارو ساخته شده، میبینید که در زندگی نامه این آهنگساز هم ما اشاره میکنیم که خانوادش و به ویژه پدرش خیلی با انتخاب آهنگسازی به عنوان یک شغل و حرفه توسط کیتارو موافق نبودند.
ایفوکوبه در دوران سخت جنگ ژاپن زندگی میکرد. علاقه وافر ایفوکوبه به موسیقی کاری کرد که هیچ چیز جلودارش نباشه. اون در سن 19 سالگی تونست جایزه مهمی رو در عرصه موسیقی بگیره و این باعث شد که موتور محرکش در موسیقی فعالتر بشه. ایفوکوبه دوران سختی رو گذروند. اون کارمند فضای سبز شهرداری بود، اما هیچ وقت موسیقی رو رها نکرد.
بخت هم با ایفوکوبه همراه نبود. تا موتور محرکه ایفوکوبه اومد 2-3 تا استارت بخوره و ایفوکوبه در موسیقی ژاپن نامی به هم بزنه، اولین بمب اتم بر سر ژاپنی‌ها آوار شد.
اما امروز ایفوکوبه یکی از بزرگترین چهره های ماندگار موسیقی ژاپن هست. اون در دانشگاه تدریس میکرد و جوایز بسیار زیادی رو به خاطر خدماتش به موسیقی ژاپن گرفت. این پشتکار و جسارت این آهنگساز بود که باعث شد در کارش موفق بشه.
بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم ایفوکوبه به واسطه یکی از دوستانش موفق میشه تا موقعیتی رو برای خودش ایجاد کنه و برای فیلم‌های آکیرا کوروساوا آهنگسازی بکنه. همین مسئله هستش که کمک میکنه تا چند سال بعد ایفوکوبه برای آهنگسازی پروژه گودزیلا انتخاب بشه و برای چندین و چند فیلم گودزیلا آهنگسازی بکنه. یکی از امضاهای آهنگسازی ایفوکوبه در ساخت موسیقی متن فیلم‌های گودزیلا برمیگرده به قرش یا نعره مشهور گودزیلا.
اما راز نعره گودزیلا در چی بوده؟ تا حالا فکر کردی؟
اینجوری که من دستگیرم شده میگن هیچ کس جرأت ساخت این نعره یا قرش رو نداشته و همه پا پس کشیدن الا آقا ایفوکوبه.
اول اومده بودن از صدای حیوانا استفاده کنن، اما هر صدایی رو تست کردن و تغییر دادن و صدا سازی کردن جواب نمیده،
حتی نعره شیر، حتی قرش پلنگ.
اما اینجا ایفوکوبه وارد عمل میشه و با استفاده از سازهای آکوستیک یک نعره شدید برای گودزیلا درست میکنه.
اینجور که شما میگی شاید این اولین قرش یا نعره‌ای باشه که نواختنش و روی نوت نوشتنش. بیش از 60 سال از عمر این نعره در سینمای جهان میگذره، اما همچنان شنیدن این نعره تنها و تنها حضور یک موجود رو به یاد ما میاره.
از همون ابتدا صداسازی برای شخصیت گودزیلا بسیار جنجالی و بحث برانگیز بوده. در دهه 60 و 70 صدای این حیوان خیلی های پیچ و فرکانس بالایی هستش. برای اولین بار با استفاده از دستکش و ساز کنترباس این صدا رو تولید می‌کنه.
این دستکش یک دستکش معمولی نبوده، دستکشی بوده که با رزین زبرش کرده بودن.
اما برسیم به فیلم 2014. در این فیلم با حرکت بسیار جالبی از فریاد طرفداران کنسرت رولینگ استون در صدا سازی این شخصیت افسانه‌ای استفاده شده.
در کنار صدای کنسرت از صدای در ماشین زنگ زده و صفحه ساز درام هم برای ساخت این صدا استفاده کرد.
که البته ناگفته نمونه راز کامل ساخت این قرش به صورت رسمی از سوی سازندگان فیلم فاش نشده. موسیقی این فیلم رو میدونی کی ساخته؟
همچین اینجور که شما میپرسی به نظرم اسکاری بوده آهنگسازش. الکساندر دسپلت نبوده؟
بله دقیقاً.
اون که کارش هم خیلی خوبه.
آره کارش بسیار عالیه، برای فیلم های مختلفی آهنگ ساخته که هر کدوم درجه یک و شاهکارن. اما توی این فیلم ما خیلی اتفاق خاصی ازش نمیبینیم، همون کلیشه‌ای که توی هالیوود بوده رو تکرار کرده، در صورتی که فیلم های دیگه‌اش این شکلی
نیست.
این نشون میده که هر عجوبه و هر استعدادی بالاخره کارهای خوب و بد هم
داره.
اما فیلم سال 2019 با خلاقیت بسیار شنیدنی ساخته شد. جالب اینجاست که از موسیقی ژاپنی هم درش استفاده کردن. کورها و کوبه‌های ژاپنی بسیاری موسیقی رو شنیدنی کرده.
پس بعد از گذشت چندین و چند سال دوباره گودزیلا سفری داشته به تبار و ریشه ژاپنیش، درسته؟
بله، و بسیار زیبا اون موسیقی حماسی ژاپن و موسیقی رزمیش با موسیقی اکشن هالیوود ترکیب شده. من دعوت میکنم قسمتی از این موسیقی رو بشنوی.
عجب موسیقی با ابهتی، خیلی ساز توش من میشنوم. فکر میکنم ارکستر پدر مادر داری باشه.
رو نکته قشنگی دست گذاشتی. شما اگه فیلم سال 2014 رو موسیقیشو گوش کنی، میبینی موسیقی خیلی ملو و آروم و خیلی لاغر ارکسترش. چرا؟ چون الکساندر دسپلت اصلا با همین موسیقی های آروم معروفه. همه اون موقع تعجب کردن، طرفدارای گودزیلا گفتن دسپلت موسیقی گودزیلا.
اسم آهنگساز این 2019 چیه؟ قبلاً کجا کار کرده که انقدر کارش خوب بوده توی این فیلم؟
بیر مکرری. خیلی اتفاقاً کارهای شاخص آنچنانی هم نداشته، بیشتر سریال‌های تلویزیونی کار کرده، اما با این کار واقعاً تونسته.
مثل اینکه چند تا بازی قشنگ هم آهنگسازی کرده ها، اون تا اونجایی که
آره
حافظه من
قبل الان بوده. که گفتی یادم اومد، گاد آف وار رو این آهنگساز ساخته که اون هم بسیار شنیدنی و زیبا بود.
من یه سوالی برام پیش اومده، از اول این پادکستم این سوال تو ذهنم بود، هنوزم حل نشده. این فیلم گودزیلا هیچ داستانی نداره؟ اصلا ماجرای انسان‌ها توش چی مطرح نمیشه؟ این چه فایده سینمایی داره یه همچین فیلمی؟
رفیق عزیز من، اصلا اسم فیلم چیه؟
گودزیلا.
خب شما میخوای چی رو ببینی؟ میخوای گودزیلا رو ببینی دیگه، میخوای کتککاریاشو ببینی، آدم که نمیخوای تماشا کنی. اصلا اون فیلم 2014 خوبه 11 دقیقه اومد گودزیلا توش رد شد، اصلا نمیذاشتنم تأثیری نداشت.
خب آره دیگه، من از این منظر بهش نگاه نکرده.
نه دیگه
بوده.
هر فیلمی رو باید با همون عینک خودش نگاه کنی.
آره اینجا حق با توه، درست میگی. با این صحبت‌ها قضاوت رو میدیم به دوستداران فیلم گودزیلا که نظرشون رو در مورد فیلم 2019 گودزیلا کینگ آف مانسترز برای ما هم بیان کنن. شما چی به عنوان علاقمند یا منتقد فیلم گودزیلا دوست دارین در فیلم‌های بعدی که جدیدترین اونها هم گودزیلا علیه کینگ کونگ هستش، بیشتر نبرد گودزیلا رو با سایر هیولاها ببینید، یا اینکه دوست دارید در این فیلم داستان‌های انسانی رو تماشاگر باشید؟ تا پادکستی دیگه و نقد و بررسی موسیقی متن یک فیلم سینمایی دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتون.
ما رو از نظرات خودتون محروم نکنید. خدا نگهدار.